سلام و عصرتان خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید جزئیات درباره نشست آینده بین الافغانی در قطر با حکومت در کابل شریک نشده. این که سخنگویان حکومتی با خبرنگاران حرف نمی زنند چی را در بر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. از قربانیان متعلم حمله دیروز کابل هم میشنوید. اگر در یک کیان که دیروز به تصرف طالبان درآمد پاکسازی نشود چی عواقب در انتظار است؟ پاسخ این سوال و تفصیل موضوعات خبری که روز در جریان امی برنامه به شما داریم با ما باشین. ولی حاله همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور امریکا میگوید افغانستان لابراتوار تروریستان است. نماینده جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفتگوها در قطر را فرصت مهم برای صلح خوانده است. رئیس جمهور امریکا میگوید ایران با آتش بازی میکند. تفصیل اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان را لابراتوار تروریستان خوانده است. ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری فاکس نیوز روز یک شنبه گفت که حتی در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده در افغانستان حضور نیرومند استخباراتی خواهد داشت. این گفتگو روز دوشنبه اول جولای پخش شد. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت او می‌خواهد که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند، ولی نگران است که بدون حضور قوای آمریکا در افغانستان امکان دارد از خاک این کشور برای حمله های تروریستی علیه امریکا استفاده شود. مارس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر فرصت مهم برای دستیابی به صلح در افغانستان است. او در بیانیه امروز سه‌شنبه گفته است که اشتراک کنندگان فقط به گونه انفرادی در این نشست حضور می‌یابند. قرار است این گفتگوها با میزبانی جرمنی و قطر به روز یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در دوحه برگزار شود. طالبان تا کنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد حمله روز دوشنبه طالبان در کابل ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه یوناما گفته شده که این حمله در منطقه با جمعیت غیر نظامیان رخ داده است، جایی که مکاتب، خانه ها، نهادهای رسانه‌ای و تسهیلات ملکی موقعیت دارند. تادامیچی یاماموتا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که استفاده از مواد انفجاری در مناطق غیر نظامی سبب می شود تا غیر نظامیان به گونه دوامدار آسیب ببینند. یاماموتا این حمله را وحشیانه خوانده و گفته که باید متوقف شود. در این حال قصر سفید در کنار نکویش این رویداد گفته است که این حمله بی‌شرمانه بی‌اعتنایی طالبان را در برابر هموطنان نشان می‌دهد. مقام‌های افغان می‌گویند حمله روز دوشنبه 6 کشته و 115 زخمی به جا گذاشته است. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان میگوید که ولسوالی قوشتیپه امروز به دست طالبان سقوط کرده است. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از ساعت 10 صبح امروز تا کنون ارتباط با این ولسوالی قطع شده است و افزود که از سرنوشت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در این ولسوالی تا هنوز خبری در دست نیست.
سرنوشت پرسنل معلوم نیست که اونا اسیر شدن یا تعدادشان شهید شده یا دسته متوالی دسته خانه های مردم پات شدن. هنوز دقیق مشخصا در ساحه در ارتباط تلفات نیروهای ما دقیق معلومات در دست نیست.
اما طالبان ادعا کردند که 78 سرباز افغان را اسیر گرفتند. آنها همچنان گفتند که 10 سرباز کشته و 25 تنشان زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که ایران با آتش بازی می کند. پیش از این سخنان ترامپ ایران گفته که یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 را ذخیره کرده است. ترامپ دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا پیام به ایران دارد یا نه گفت که پیام مشخص ندارد، اما او افزود که ایران می داند کاری که می کند بازی با آتش است. قبل از این سخنان ترامپ، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ادعای تهران را تایید کرد که یورانیم غنی شده به سطح پایین‌تر را بیشتر از حد تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. به اساس توافق هسته‌ای ایران باید تا به 300 کیلوگرم یورانیم غنی شده به غلظت 3.76 درجه را در خاکش نگه می‌داشت. و مون جا هین رئیس جمهور کره جنوبی اجلاس اخیر امریکا و کره شمالی را در مرز میان دو کره نشانه ای از پایان خصومت ها میان دو کشور خوانده است. آقای مون هین را امروز سه شنبه در جلسه حکومت این کشور به دنبال نشست روز شنبه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بیان کرد. رئیس جمهور کره جنوبی تلاش دارد تا جنجال هسته‌ای کره شمالی از راه دیپلماتیک حل شود. پیش از این ترامپ و کیم اردو با اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای توافق کردن، اما تا کنون هیچ نشانه موجود نیست که دو طرف برسیدن به توافق بر سر حل سلاح هسته‌ای کره شمالی نزدیک شده باشند. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان می گوید جزئیات درباره نشست آینده بین الافغانی در قطر با حکومت در کابل شریک نشده است. این که سخنگویان حکومتی با خبرنگاران زیاد حرف نمی زنند چی را در بر خواهد داشت؟
حالا اگر به این وضع ادامه بدن، در حقیقت بازار شایعات و پروپاگاندای طرف مقابل را مساعد میکنن و این بیشتر به نفع گروه های تروریستی است. صدر اخبار مطالب خواهد آمد که به شکلی از اشکال از منابع طرف مقابل عرض می شود.
از وضعیت خانواده یکی از قربانیان متعلم حمله دیروز کابل هم می شنوید.
نروز که آمدن دینمیجا کمیس خاطای پانزکم نو بجه بود که با ما زنگ آمد بیاکه در داخل مکتب اشتقایت انفجار شد.
اگر در یک ایام که دیروز به تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشود چی عواقبه در انتظار است؟
اگر در دسترس طالبان قرار بگیرد در حقیقت یک جولانگای بسیار کلان وسیع و فوقلاده از قندوز گرفته تا دانه و از دانه تا کیان، از کیان تا تاتار، از تاتار تا دروازه های بامیان، حتی بامیان خیلی زیاد ناامن میشه.
برنامه هفتواره مربای مارچ را نیز می شنوید.
بیادر مره خون میفهمی که من وکیل هستم و نمیبینی که هر روز در شورا سر چوکی جنگ است. میخواهم که فلانی را یاد بگیرم که وکیلای دیگه از ما بترسن و ببینم که زورشان به ما نمیرسه و سر ما وار نکنن. نه
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. لحظات پیش در خبرها شنیدین که نماینده خاص جرمنی بر افغانستان و پاکستان گفته که گفتگوهای بین الافغانی در قطر که قرار است در پایانی هفته و آغاز هفته آینده در دوحه دایر شود فرصت خوب و مهم برای دستیابی به صلح در افغانستان است. مارک سپوتسل در اعلامی امروز خود گفته که شرکت کننده ها فقط به گونه انفرادی در این نشست حضور خواهد یافتند. قرار است گفتگوها به میزبانی جرمنی و قطر به روز یکشنبه و دوشنبه در دوحه برگزار شود. طالبان تا حال گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. تازه امروز در کابل حکومت افغانستان گفت که جزئیات درباره نشست آینده بین الافغانی در قطر با حکومت در کابل شریک نشده. همکار مارزو قیاسی در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. خانم قیاسی سلام و روز شما خوش، با فرمایین جزئیات بدین.
تشکر زرغونه جان، روز شما هم خوش، همچنان سلام به شنونده رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین بانک قرار است گفتگوهای بین الافغانی به روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده با میزبانی جرمنی در شهر دوحه قطر راه اندازی شود. حکومت افغانستان
صدای مدارین آرزو جان، شنونده عزیز، فکر میکنم ارتباط مستقیم ما با استدیوی کابل فعلا قطع شده، بر صورت کوشش میکنیم تماس برقرار شود و جزئیات اظهارات سخنگوی حکومت افغانستان در رابطه با نشست آینده قطر به شما داشته باشیم. تلاش های ما جریان دارد تا تماس ما با استدیوی کابل برقرار شود. آرزو جان مشنوین صدای من دارین؟
بله بله من صدای
شما دارم. با فرمایین ادامه بدین.
خب بانک قرار است گفتگوهای بین الافغانی بر روزهای یک شنبه و دو شنبه آینده با میزبانی جرمنی در شهر دوحه قطر راه اندازی شود. حکومت افغانستان از جزئیات این نشست ابراز بی‌خبری می‌کند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه تا نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که این نشست و تلاش‌های جامعه جهانی باعث شود تا مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان آغاز گردد.
با جزئیات این نشست و آمادگی ها نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدن طبعا از آدرس های شخصی و از لطف های شخصی شان میرن اشتراک میکنن این بحث. ما از اشتراک کننده آگاهی هم نداریم، اما موضوع اساسی بر ما ایست که مالکیت پروسه صلح افغانستان دست مردم افغانستان است.
هرچند آقای صدیقی در مورد هدف و اشتراک کنندگان این نشست معلومات نداد، اما بر بنیاد این نشست نزدیک به 60 تن سهم گرفته و آجنده آن هم در روز نخست نشست مشخص می شود. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح امروز برای رادیو آزادی گفت که اگر کسی از حکومت در آن سهم می گیرد باید به حیث نماینده حکومت سهم داشته باشد، نه به حیث فرد عادی. قرار است نشست بین الافغانی قطر از سوی نهاد برگ هاف تنظیم شود. میزبانی آن بر دوش جرمنی و قطر می باشد. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفته است که مذاکرات بین الافغانی در قطر یک فرصت مهم برای افغانستان جهت رسیدن به صلح خواهد بود و جرمنی امیدوار است که این مذاکرات بتواند میان دو طرف درگیر جنگ فضای اعتماد ایجاد کند. طالبان هم قبل از این گفتند که با مقامات افغان به حیث نماینده حکومت نه بلکه به حیث افغانهای عادی گفتگو می کنند. در این حال خالد سادات یکی از آگاهان روابط بین الملل می گوید عدم هماهنگی نشست با حکومت افغانستان نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت.
کدوی دی بندروانی مذاکرات خبره که بندروانی مذاکرات به مستقیم اندروان حکومت سر پیل شی. کدوی دی افغان حکومت دی منحلی سفغانانو کنی یا اونو دی حکومت دروری بلاخر دیگه تزمین حس وجود نداری چه دیگه دی طول مسئله سوک تطبیقی سنگ تطبیقی و نویت دی سنگ وسی. یعنی دی سول دیگه توافقنامه بلاخر پدیزی که نتیجه نشه حسره وله او دی سول توافقنامه باید دیو نظام سر وشی دیو حکومت سر وشی. کچی دی افغان حکومت تا طالبان منحلی حکومت نقیلیگی دا پدی معنا باندې چې سول توافقنامه لپاره دوی حاضر نید.
قبل از این هم قرار بود گفتگوهای بین الافغانی در قطر راه اندازی شود، اما به دلیل تعداد زیاد اشتراک کنندگان لغو شد. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان که فعلا سرگرم مذاکره با نماینده های طالبان در دوحه است، توسط پیامه تویترش از این نشست استقبال کرده و گفته که این یک گام مهم برای پیشرفت در صلح افغانستان خواهد بود. آرزو قیاسی، رادیو آزادی کابل.
با تشکر از شما آرزو قیاسی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نهادهای دفاع از رسانه‌های آزاد افغانستان تأخیر در معلومات دهی سخنگویای حکومتی بر رسانه‌ها را تلاش برای محدودسازی صحه اطلاع رسانی از سوی حکومت می‌خوانند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی در رابطه با می مسائل باید گفت که ادارات حکومتی افغانستان در مورد تلفات حادثه دیروز معلومات رنگارنگ را همی کنن و در مورد ارقام دقیق تلفات هنوز هم معلومات درست و موثق در دست نیست. هرچند مقامات افغان کشته شدن حدود 11 تن در این رویداد تایید می کنن، ولی روزنامه نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که در حادثه دیروز در کابل 40 تن کشته شدند. از طرف دیگر وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در این رویداد 115 تن جراحت برداشتند. باز هم آرزو قیاسی جزئیات دارند.
با گذشت یک روز هنوز هم حکومت افغانستان نتوانسته تا در مورد تلفات حمله انتحاری و مسلحانه روز گذشته در کابل ارقام دقیق ارائه کند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در این رویداد بر علاوه افراد ملکی 4 منصوب این وزارت نیز کشته شده اند.
حادثه در محل بود و باش شده است. به ادارات چهار طرف نیز خساره رسانیده شده، مانند فدراسیون فوتبال و تلویزیون شمشاد. یک محافظ تلویزیون شمشاد نیز کشته شده و در این حادثه 4 منصوب اردوی ملی نیز از بین رفته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
این در حالی است که صبح روز دوشنبه گروهی از مهاجمان مسلح با انفجار دادن یک موتور بمب‌گذاری شده در مربوطات حوزه 16 امنیتی کابل وارد یک ساختمان شده دست به حمله مسلحانه زدند. وزارت داخل افغانستان میگوید که این حمله پس از 2 ساعت درگیری با از پا در آمدن 5 مهاجم پایان یافت. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح بر عهده گرفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیامی به رسانه‌ها گفت که هدف این حمله بخش انجینری و لوجستیک وزارت دفاع بوده است. در اثر این حمله بیشتر به افراد ملکی زیان رسیده است. وزارت معارف افغانستان میگوید در این رویداد حدود 50 دانش آموز مکتب زخمی شده اند. در این حال وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد تلفات این رویداد میگوید
شهیدان خو اما 15 تن شهیدان ملکی
به شفاخانه های ملکی 5 شهید و 115 زخمی منتقل شدند که 85 تنشان دوباره مرخص شدند. اما وضعیت برخی از مجروحین وخیم است.
وضعیت یوتو نازک تر نور خیلی.
اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع وزارت دفاع نوشته که در حمله انتحاری روز دوشنبه کابل 40 تن کشته شدند. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در این رویداد 2 افسر قطعه خاص پلیس نیز کشته شدند.
این که موتر از کدام را از کجا و چگونه آمد، حمله در کجا پلان شده بود و کی در آن دست داشت، در این مورد یک تیم بررسی می کند.
این حادثه در کنار تلفات جانی خسارات مالی هنگفته نیز بر جا گذاشته است. برخی از تاجران گفتند که حدود 2 میلیون دلار متضرر شده اند.
شماره زیاد از خبرنگارا به شمول خبرنگارای رادیو آزادی اکثران در مسائل مهم خواهان نظر حکومت یا موقف نهادهای حکومتی یا حداقل بعد از حوادث امنیتی خواهان معلومات دقیق از سخنگویای حکومتی میشن، ولی سخنگویا اغلبا یا بهتر بگویم گاهگاه خود قیمت مفروشند، صحبت نمی کنن و با تلاش های زیاد نمیتونیم با اونا تماس برقرار کنیم یا معلومات موثق و دقیق از اونا به دست بیاریم. بر صورت شنونده عزیز، نهادهایی که دفاع از رسانه های آزاد افغانستان تأخیر در اطلاع دهی سخنگویای حکومتی بر رسانه ها را تلاش برای محدودسازی صحیح اطلاع رسانی در از سوی حکومت می خوانند. کمیته مسئولیت خبرنگارای افغانستان میگه که اگر حکومت به این مشکل نقطه پایان نگذاره، زمینه برای تبلیغات دشمن فراهم خواهد شد. ولی مرکز رسانه های حکومت میگه که در بخش اطلاع دهی تلاش های بیشتر صورت می گیره. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
دست نیافتن خبرنگاران به اطلاعات به موقع از سوی سخنگویان حکومتی چالشی که خیلی از نهادهای دفاع از رسانه‌های آزاد افغانستان از آن انتقاد می‌کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان می‌گوید این کار سخنگویان حکومت نه تنها که خبرنگاران و رسانه‌های آزاد را در این کشور به چالش کشیده است، بل ادامه آن زمینه‌ساز تبلیغات برای مخالفان مسلحی حکومت خواهد شد. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این نهاد:
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی به این معنی است که حکومت در کل در صدد ایجاد یک رابطه منظم و هماهنگ و همکاری لازم میان رسانه‌ها و خبرنگاران و حکومت نیستند. حالا اگر به این وضع ادامه بدن، در حقیقت بازار شایعات و پروپاگاندای طرف مقابل را مساعد میکنند و این بیشتر به نفع گروه های تروریستی است، چون صدر اخبار مطالب خواهد آمد که به شکلی از اشکال از اون منابع طرف مقابل عرض می شود.
آقای توحیدی میگوید این کار سخنگویان نشان دهنده آن است که حکومت در پی ایجاد یک رابطه هماهنگ با رسانه ها و خبرنگاران نیست، در حالی که پاسخ دهی و شریک سازی اطلاعات با خبرنگاران از مکلفیت های سخنگویان است. اینجا شمار از خبرنگاران میگویند برخی از سخنگویان حکومتی در بسیاری از موارد به ویژه رخدادات های امنیتی تا ساعت ها حاضر به پاسخ دهی نمی شوند و یا هم تنها پاسخ دهیشان را با فرستادن چند جمله محدود از طریق شبکه های اجتماعی برای خبرنگاران خلاصه کردند. رفیع صدیقی یکی از خبرنگاران در این باره میگوید:
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه است. موارد جزئی، موارد خرد کوچکی است سخنگویا با خبرنگارا و رسانه شریک می‌سازند، اما موارد مهم، موارد مغلقی که نیاز است تمام مردم آگاه شوا به نحو حکومت و نهادشان زیر سوال میره، اون موارد کتمان میکنند، پنهان میکنند که یک موزل جدید در برابر کار خبرنگاری در افغانستان است.
زبیولا ظاهر یکی دیگر از خبرنگاران میگوید حضور سخنگویان در حکومت وحدت ملی بی پیشینه بوده است و ما با این هم خبرنگاران برای تهیه گزارش تا ساعتها باید منتظر بماند که یک سخنگوی پاسخ دهد. یکی از رخدادهایی که این خبرنگاران در کنار دیگر موارد از آن سخن میگویند و از سر باز زدن برخی سخنگویان حکومت در پیوند به اطلاع دهی به گونه مثال یاد میکنند حمله خونین روز دوشنبه در مربوطات ساحه 16 امنیتی شهر کابل است. این خبرنگاران میگویند در حالی که برای دستیابی به جزئیات این رویداد بارها با سخنگویان نهادهای امنیتی تماس گرفتند و اما با گذشت 2 ساعت جزئیاتی از آن در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفت. خاطر پردیس یکی دیگر از خبرنگاران میگوید این کار برخی از سخنگویان نشان میدهد که یا آنان در خلای معلوماتی قرار داشته و یا هم به محدودسازی اطلاع دهی تلاش میشود.
خب مثال خوب شما برتان گفتم، میتونیم دیروز در کابل یک حادثه بسیار المناک شد و این حادثه زمانی که خبرنگارا با ادارات مربوط میخواستن تماس بگیرن تا جزئیات دقیق از این حادثه را بگیرن، متاسفانه وا اصلا حاضر به این نمیشن که با رسانه ها صحبت بکنن، ولی در بدلش در سوشل میدیا این مسائل را شیر میکنن یا شریک میکنن که این در کل یا فکر میکنن که ما فعال هستیم ولی در کل یا ضعیفی است.
با این همه انتقادها اما فیروز بشری رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میگوید همکاری سخنگویان حکومتی با رسانه ها در مقایسه به گذشته بیشتر شده است.
سخنگویان همیشه با وقت و زمان آن اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دادن و ما در رویدادهای امنیتی یک نفر نمیتواند که برای تمامی رسانه ها در این زمان پاسخ دهد، اما با آن هم ما تلاش کرده ایم که اطلاعات جدید و لحظه به لحظه در اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار داده شود، اما انگی های بیشتر به میان آمده است و حتی برای سهولت بیشتر ما گروه های اطلاع دهی ایجاد کرده ایم.
تفخانه باید ارقام مشترک یا موری به پس سر شریک
کو. آقای بشری میگوید فرستادن اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی برای رسانه ها تلاش به ایجاد سهولت برای خبرنگاران است، اما نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند که این کار بیشتر تشریفاتی و گریز سخنگویان از دادن اطلاعات بیشتر برای خبرنگاران است.
زندگی
مردام است دیده بود، زخمی هم است دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بعد از حوادث امنیتی، حملات تروریستی و کشته شدن مردم بیگناه، اغلبا ما و شما به حیث مردم عام 2-3 روز جگرخون می باشیم، در رسانه های اجتماعی دردقل می کنیم و 3 روز بعدش فراموش. ولی حملات وحشیانه تروریستی برای اقارب قربانیای حملات و ایران کنند است. یکی از قربانیای حمله دیروز کابل، فیروزه، یک دختر 8 ساله متعلم صنف دوم بود. همکارم نسیم شفق در کابل به منزل فیروز رفته. گزارش تهیه کرده با هم مشنویم.
وقتی که آقام خیلی هفته نبود از
اشکایی که به خاطر جان باختن فیروزه 8 ساله می ریزد. فیروزه متعلم صنف دوم مکتب خصوصی عزیر بود. او در حمله انتحاری در نزدیکی پل محمود خان شهر کابل جان باخت. فیروزه با صدها امید صبح روز دوشنبه به مکتب رفت، اما جسدش دوباره به خانه برگشتانده شد. حبیب الرحمن پدر فیروزه میگوید وقتی برای زنگ آمد که دخترش جان باخته، روز برایش تاریک شد.
ساعت 15 کم 9 بجه بود که با ما زنگ آمد، بگر در داخل مکتب و اشتکایت انفجار شد.
وقتی که آقام خیلی هفته نبود از میدیگه کسی خلا آمده بود.
پدر فیروزه میگوید که دخترش آرزو داشت در آینده دکتر شود و به مردم خدمت کند، اما بی خبر از آن که دیگر دستانش قلم را لمس نخواهد کرد و آرزوهایش نیز زیر خاک خواهد شد. فیروزه در یک خانواده فقیر در خانه کرایی در شاشهید شهر کابل زندگی میکرد. حبیب الرحمن پدر فیروزه که شاگرد نانوایی است میگوید که برای تکفین و تدفین دخترش پول قرض کرده است. پریگل مادر فیروزه که عکس دخترش را در آغوش دارد میگوید که مرگ دخترش او را به شدت غمگین ساخته است.
هیچ سر خود نفهمیدم، خودم تکلیف اعصابم دارم، خیلی به نیستی ناداری کلان کردیم شان بودمون، نفهمیدم چپر شدم که دویده دویده رفتم دخترکم بود، هیچ دیگه کور شدم. ما
مروه خواهر و همسنفی فیروزه بود. او میگوید باورش نمی شود که دیگر خواهرش او را به مکتب همراهی نخواهد کرد. مروه به رادیو آزادی گفت روز دوشنبه او به مکتب نرفته بود.
خودش درس می خوان، سر تخته می خیست، استاد بر همون درس ها رو می داد و حل می کرد، می گفت دکتر شو.
سکوت امروز جای ترانه های معصومانه فیروزه و دیگر متعلمین این مکتب را گرفته است. چوکی های صنوف درسی این مکتب خالی است و قلم و کتابچه ها بر زمین افتاده است. شماری از معلمین این مکتب می گویند که پس از انفجار شیشه های صنف همه ریختند و متعلمین وحشت زده شدند.
اسم مسعودی است. ما نو دیگه مصروف درس دادن بودیم و امی انفجار زمانی که رخ داد، یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود. شاگردا بسیار در اضطرار بودند، می ترسیدند و گریه می کردند.
برخی از متعلمین دیگر این مکتب در مورد این واقعه چنین میگویند.
رحمت الله ما دویدیم با حجت دروازه را وا کردم که آمدیم خانه ما خوارکم.
با گفته وزارت معارف در حمله موتربم و گروهی مهاجمان مسلح بر یک مرکز لوجستیک وزارت دفاع در نزدیکی پل محمود خان در مربوطات حوزه 16 امنیتی کابل یک شاگرد مکتب کشته و 50 تنشان زخمی شدند. وزارت صحت عامه نیز گفته است که در این رویداد 5 غیر نظامی کشته و 115 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ما شما اول نشده،
خدا قربان است که خانه ما بمب زد،
11 ماه شده که
کرای دفتر مردم از فضل خود تقوا نشد. خدا
من را به خاطر اینکه جان شد
اول از ایران ها نمیشه
کنه دایش نام بکار کنه رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420121 41 38 38. 0784 620. ولسوال دوشی ولایت بغلان و یک عضو شورای ولایتی ای ولایت گفته که اگر دری کیان که دیروز تحت تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشه، مناطق همجوارش هم با تهدید سقوط مواجه میشن. جزئیاتی موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حاله ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان را لابراتوار تروریستان خوانده است. ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری فاکس نیوز به روز یکشنبه گفت که حتی در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده در افغانستان حضور نیرومند استخباراتی خواهد داشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد حمله روز دوشنبه طالبان در کابل ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه یونما گفته شده که این حمله در منطقه با جمعیت غیر نظامی رخ داده است. لطف الله عزیزی والی جوزجان میگوید که ولسوالی قوشتیپه امروز به دست طالبان سقوط کرده است. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از ساعت 10 صبح امروز تا کنون ارتباط با این ولسوالی قطع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ایران با آتش بازی می کند. پیش از این سخنان ترامپ ایران گفته که یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 را ذخیره کرده است. رئیس جمهور کره جنوبی اجلاس اخیر امریکا و کره شمالی را در مرز میان دو کره نشانه از پایان خصومت‌ها میان دو کشور خوانده است. و تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه ایرکوتس در سایبریای روسیه و 14 نفر افزایش یافته است.
شنونده عزیز، اگر در کیان که دیروز به طور سوال برانگیزه تحت تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشه، چی عواقبه در انتظار است؟ پاسخی سوال تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکار مرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی علف کرکت افغانستان به بنگلادش رسید. به اساس اعلامیه منتشر شده از سوی کرکت بورد افغانستان، تیم ملی علف کرکت صبح روز گذشته به هدف 2 مسابقه 4 روزه و 5 مسابقه 1 روزه عازم بنگلادش شد. به اساس این اعلامیه، اداره کرکت بورد افغانستان در این اواخر برای تشکیل و انتخاب تیم علف برنامه‌های مختلف را راه اندازی نمود که بعد از یک پروسه طولانی برای مسابقات مقابل تیم علف بنگلادش بازیکنان موفق را انتخاب کردند. به اساس معلومات، این مسابقات به تاریخ 5 ژوئیه میلادی آغاز و تا 29 همین ماه ادامه پیدا می‌کند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که حمله انتحاری روز گذشته تخمیناً $2 میلیون به این نهاد خسارت رسانیده است. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که تمامی فعالیت‌های ورزشی فدراسیون فوتبال متوقف است و افزود که بازسازی دوباره فدراسیون فوتبال نیاز به زمان دارد و احتمالاً 2 ماه را در بر خواهد گرفت. آقای شاداب همچنان گفت که پس از بررسی این خسارات توسط حکومت و فیفا، کار بازسازی فدراسیون آغاز می‌شود. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 کرکت، امروز بنگلادش و هندوستان با هم رقابت می کنند. هرچند بازیکنان تیم کرکت هند به مرحله بعدی این رقابت ها نزدیک شده، اما اگر